محمد مصطفى
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح دعای ابو حمزه صومالی به اونجا رسیدیم که امام زین العابدین علیه السلام عرض کرده پیشگاه خدای تعالی، که عظم یا سیدی عملی و ساع عملی، فعتنی من عفک به مقدار عملی، فلا تآخذنی به اسرع عملی، فإن کرمک یجل عن مجازات المذنبین، فحلمک یکفر عن مکافات المقصرین. بعد از اینکه عرض کرد خدایا آرزویم بسیار بزرگ است و عملم بسیار زشت است، اما تو به من ببخش از عفو به مقدار آرزویم و مگیر مرا به زشت‌ترین عملم، چرا که کرم تو برتر است از مجازات گناهکاران و حلم تو بزرگتر است از مکافات مقصرین. بعد از این عرض میکنه و انا یا سیدی آئذن به فضل که هاربون من که الک، و من ای سرورم پناهنده هستم به فضلت، دونده هستم از تو سوی تو. بیان استعاذه و فرار او علیه السلام است. چند تا نکته اینجا واسه توجهش قبل از اینکه به ابعاد خود محتوایی این فراز دقت کنیم. اولا صیغه اسم فاعل عائذ و حارب را استفاده فرمود، نه صیغه فعلی اعوذ و اهرب، نه اهرب نه اعوذ، بلکه حارب عائذ. و همونطور که متلاصی صیغه اسم فاعل دلالت بر بقا و استمرار داره، نمیگوید من پناه میابرم یا فرار میکنم یا میگریزم میدوم، عرض میکنه من دونده هستم، من پناهنده هستم. شاید علت این چیه؟ شاید سر آن غلبه سلطان پناه بردن و فرار باشد. یه دلیلش ممکن باشه که در اون حال این وضع یا این مقام برایشون غلبه داشته، یا اینکه بخواهن تأکیدی، احتمال بهتر اینه که بگیم تأکیدی بوده باشد بر عجز و افتقار ذاتی و نیاز دائمی خود به آن که خدای تعالی او را در پناه خود گیرد و مصون و محفوظ داردش از جمیع شرور. اگر صیغه فعلی میگفت ممکن بود انسان تصور کنه که الان داره پناه میبره با خدا، ولی وقتی میگه من پناهنده هستم یعنی همیشه این وضع منه، من همیشه در پناه تو میخواهم باشم و در پناه تو خودم را قرار میدم، و این تأکیدیست بر عجز و افتقار ذاتی و نیاز دائمی. پس این میتونه دلیلش بوده باشه یا صیغه اسم فاعل استفاده کرد به جای فعل. ثانیا مضمون این جمله در ادعیه معصوره زیاد آمده است. ادعیه معصوره ادعیه است که از معصومین علیهم السلام آمده. این جمله در کلمات معصومین از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا امامان دیگر کما بیش یافت میشه شبیهش، و معروفترینش شاید قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه که نقل کردن در سجده شون اللهم عرض میکرد اللهم اینی اعوذ به معافاتک من عقوبتک و اعوذ به رضاک من تختک و اعوذ بک من لا احصی ثناء ان علی انت کما اثنیت علی نفسک. اینو قبلا هم گفتیم در بعضی از نقل ها ترتیب یه خود جا به جاست، ولی به هر حال این شکلی که من برگزیدم آوردم اینه: خدایا من پناه میبرم به معافات تو از عقوبتت، به رضای تو از سخطت، خشمت، خوشنودیت از خشمت، و پناه میبرم به خوشنودیت از خشمت و پناه میبرم به تو از تو. من نمییابم یا گرد نمییاورم ثنایی بر تو، تو چنانی که خود ثنا گفته ای بر خودم. خب اینو قبلا هم تو بحثای دیگه داشتیم که این ستا که پناه میبرم به عفو تو از عقوبتم، به رضای تو یا خوشنودی تو از خشمت، به تو از تو. این ستا اشاره به سه مرحله هستن از مراحل فنا و توحید، که مرحله اول فناء افعالی است که وقتی انسان میبینه هم قهر هم لطف از اوست، همه افعال از اوست، پس به عفو او پناه میبره از عقوبت او، همه افعال میبینه از اوست. در مرحله دوم که صفاتی است، شاید بهتر بود اینجور، مرحله اول میبینه همه افعال از اوست، چه عفو چه عقوبت از اوست، چه افعالی که انسان دوست داره ملایم طبعش، چه افعالی که ملایم طبعش نیست، همه از خدا. بنابراین از یه فعل خدا به یک فعل دیگر خدا پناه میبره، این فناء افعالی است، همه فعل خلق و فانی میدونه در افعال، در فعل خدا، و توحید افعالی رو شهود میکنه. مرحله دوم رضا و خشمه که توحید صفاتی است، که میگه که هرچه که لطف و قهر هست از تو، من به لطف تو پناه میبرم از قهر تو. و در مرحله سوم میبینه که این اسم ها هم بی‌معناست، لطف و قهر، عفو و عقوبت، اینا هیچ چیزی نیست جز خود او، خود اوست که خود او به جلوه های مختلف در میاد و براش دیگه مهم نیست این نامگذاری ها و این اسما، چون این اسما و نامگذاری ها قبلا هم تو بحث های اسما الله گفتیم تا یه حدی نسبیه نسبت به شخصی که تجربه میکنه. بنابراین دیگه میگه به تو از تو پناه میبرم، به تو از تو، این توحید ذاتی است و فناء ذاتی عبد، توحید ذاتی حق. شبیه این جمله امام سجاد علیه السلام در ادعیه مختلف یافت میشه، ولی در این دعای علی ابن الحسین علیه السلام در مورد استعاذه نفرمود از چه چیزی پناه میبرد به فضل خدا خدای تعالی، ملاحظه فرمود انا یا سیدی عائذن به فضله، من پناهنده هستم سرورم به فضل تو، نفرمود از چی. تو دعاهای دیگه اغلب هست از چی، مثلا اونجا گفته شد که از خشمت پناه میبرم به رضایت، از عقوبتت پناه میبرم به عفو. البته اونجا هم توجه کنید که اول عفو رو میبینه بعد پناه میبره از عقوبت به عفو، رضا رو میبینه رضا رو اول ذکر میکنه بعد پناه میبره از سخط به رضا. اول صفات لطف رو و افعال جمیل رو میبینه بعد پناه میبره به اونها از اونهایی که ضد اینها و مقابل اینهاست. خب پس درگردیم به این که چرا حضرت سجاد، سوال اینه چرا حضرت سجاد علیه السلام اینجا نگفت از چی پناه میبره به فضل خدا، مثلا بگه از بخلت، از مثلا مجازاتت، مکافاتت، نفرمود از چی، از سختگیریت، از عدالتت، میتونست که از عدالتت پناه میبرم به فضل، ولی نفرمود از چی پناه میبره به فضل خدا. فقط من عائض هستم به فضل تو. اما اونجا که بحث حارب شد، اونجا گفت از تو به تو، قبلش نگفت از چی پناه میبره. اینم یه جای سوال داره چرا. منم یه حدسایی دارم که در این بخش از این شهر سعی میکنم اونها رو به عرضتون برسونم. ولی در این دعا علی بن الحسین علیه السلام در مورد استعاذه نفرمود از چه چیزی پناه میبرد به فضل خدای تعالی، ولی فرار را یا حرب با هی حوض حرب را از او به او خوان. حالا چرا من کلمه فرار رو خود نمیپسندین بعدم خواهیم دید که کلمه فرار کلمه خوبی نیست. من ترجمه کردم دویدن، حالا بهتره جای فرار اینجا همیشه بگیم دویدن. ولی دویدن را از او به او خوان. ثالثا در پایان به جای آئذ اصلاً خدمتون که در مورد استعاذه نفرمود از چه چیزی پناه میبرد به فضل خدای تعالی، ولی دویدن را از او به او خواند. ثالثاً در پایان به جای آئذون پناه آورنده از حارب دونده استفاده فرمود. چرا اونجا نگفت باز دوباره آئذون منک الک، گفت حاربون منک الک؟ یک احتمال آن است که چون در این دعا تأکید بر ادب و ادلال است. ادلال هم عرض کردیم که یعنی ناز کردن، خود رو لوس کردن و شیرین زبانی کردن و سعی کردن که انسان با خوش زبانی شیرین زبانی دل کسی رو به دست بیاره، میگن ادراک. البته بعضی ها ممکنه این تعابیر رو نپسندن، ولی مثلا جز این نیست. من خاطرم هست که یه بار آقای جوادی همین بحث ادراک رو در یکی از دعاها، دعای کمیل، مطرح کردن، چند نمونه از اون رو آوردن. بعد بعضی ها که خورده مثلا خیلی طبع خشکی داشتن نپسندیدند و ناراحت شدند و گفتن که مثلا این تعابیر در مورد دعای علمه اینا درست نیست و اینا. فقط این اسمش هرچی میخواییم بذارید معناش روشنه که داره به چه شکلی صحبت میکنه. حالا اسمش هرچی میخوایید اسمشو بذارید. چون در این دعا تاکید بر ادب و ادلال است، فقط از فضل او سخن گفت و عقوبت و خشم محبوب از صفات محبوب خود ندید. عقوبت و خشم را از صفات محبوب خود ندید. اگر میگم من از خشم تو پناه میبرم، از عقوبت تو پناه میبرم، مثل دعای دیگه میشه. ولی اینجا نگفت از خشم تو عقوبت تو پناه میبرم به تو. گفتم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکر. گل به او گفت که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. یعنی حالا برفرض اینم که شما خشمی ببینی، در مقام ادلال و ادب نبایستی بگی. گفت از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. خب پس از فضل او سخن گفت و عقوبت خشم را از صفات محبوب خود ندید. زیرا این دو در مقام فنا و توحید افعالی و صفاتی شهود می شوند انسان وقتی که هنوز به توحید ذاتی نرسیده بین صفات خدا فرق میذاره، یه صفت براش محبوب تره تا صفت دیگر. انسان تا خودش رو در میان میبینه میگه این خدا، این برای من شیرینه، اون یکی شیرین نیست. این عقوبت اون عفوه. وقتی که به فنا ذاتی برسه این فرق از میان بر میخیزه، چنین فرقی براش دیگه وجود نداره. پس زیرا این دو در مقام فنا و توحید افعالی و صفاتی شهود میشوند و در مقایسه با فنا توحید ذاتی نفس محسوب میشوند. پس در تحقق به فنا ذاتی خود و ماسو الله، وقتی که خود و ماسو الله را فانی دید و توحید ذاتی حق تعالی را دید و بقای به او تبارک و تعالی، سخن گفت از تعبیر پناه بردن استفاده نفرمود، شاید بدان خاطر که در آن نوعی کراهت و نفرت از چیزی که از آن پناه برده می شود نهفته است. ولی در تعبیر حارب دونده چنین چیزی اصلا لحاظ نمی شود یا کمتر لحاظ می شود. شما بگی من پناه می برم، یه نوع کراهت و نفرت درش هست که شما از یه چیزی نفرت دارید و کراهت، نفرت و کراهت دارید، میرید به توی چیزی که دوستش دارید. ولی اگر بگید میدوم، در دویدن این معنا لحاظ نمیشه. اون رحیله، چیز رحیل بود، تعبیر رحیل. حالا مرحوم علامه مصطفی در کتاب التحقیق به کلمات القرآن الکریم در معنای کلمه حربه می فرماید اصل واحد در ماده این کلمه مطلق حرکت سریع است. میگه ریشه این کلمه اینه که حرکت سریع رو فقط میخواد بگه. در معنی فره یعنی فرار کرد، گذشت که آن حرکت سریع است در حال پشت کردن برای رهایی از اطلاع یا برای انکشاف اطلاع. در فرار حرکت سریع است در حالی که انسان پشت کرده به چیزی، از چیزی میگریزه. ولی در دویدن این ملحاظ نیست که کسی از چیزی میگریزه. هرچند امام سجاد علیه السلام خودشون اینجا گفتن که من که الک، ولی لغتی که استفاده کردم این معنای پشت کردن توش کمتر لحاظ شده. در هر صورت به نظر می رسد در فنا و توحید ذاتی که دیگر فرقی بین فعلی و فعلی و صفتی و صفتی از حیث مطلوب و محبوب بودن دیده نمی شود. البته فرقهایی دارن ولی از حیث محبوب و مطلوب بودن فرقی نمی بینه، زیرا همه از دوست است و هرچه از دوست رسد نیکوست. گفت من دونده هستم از تو سوی تو، از تو نمی دوم سوی تو، از تو نمی دوم سوی تو چون تو در جلو تو را در جلوه خاص، چون تو را در جلوه خاص دوست ندارم، بلکه حیران و مجذوب جلوه های گوناگون تو هستم. تا اینجا به نظر ما این میرسه که تعبیر دویدن از تو به سوی تو اینه که جوری تعبیر کردن که نفرت توش نباشه، بلکه شوق رو تاکید کنن، بیشتر روی شوق و جذبه تاکید کنن. این چند بیت از فروغ بسطامی هم این کمک میکنه مطلب خود جا بیفته. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنن تو را. خب این جلوه های مختلف پروردگار رو میخواد ببینه و از یک جلوه به جلوه دیگر میره و نفرت از یک جلوه یا کراهت از یک جلوه یا تجلی نیست. پس آمیختگی روح عدل و ادلال در این دعای شریف دعایان علیه السلام را بران داشت تا فقط از فضل محبوب خود سخن گوید و عقوبت و خشم را به او نسبت ندهد. خب حالا بگید پس چرا دیگران این کار کردن؟ در دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، در دعای دیگران بود، شاید در خود دعاهای دیگر از سجادم بوده باشه، در این دعاشون نبوده باشه. در مواردی هم که معصومین علیهم السلام سخن از عقوبت و خشم یا پناه بردن به خدا از خدا بردن، اولا شاید برای بیان ترتیب مراحل مختلف پناه و توحید بوده باشن، که توحید افعالی رو بعد از پناه افعالی، توحید صفاتی رو بعد از پناه صفاتی و توحید ذاتی رو بعد از پناه ذاتی معرفی کرده باشن. اولا شاید برای بیان ترتیب مراحل مختلف فنا و توحید بوده باشد، و ثانیا احتمال دارد که در آن ادعیه، یعنی ادعیه غیر از ابو حمزه که این خشم و عقوبت ازش سخن گفته شده، ثانیا احتمال دارد که در آن ادعیه تأکید بیشتری بر ادب و حرمت و بیان شکوه و عظمت حق تعالی بوده باشد، بیان شکوه و عظمت حق تعالی بوده باشه، یعنی نقش ادلال درش کمتر بوده باشه. و هم میتواند، حالا چرا اینطوریه، و هم میتواند هم از غلبه سلطان بعضی از اسما بوده باشد بر دعای آنها علیه السلام، یه وقت مثلا اسما جلالی و شکوه و عظمت خدا در نظرشون غلبه داشته، یا نه، یا بر راوی آنها رضی الله عنهم، یا مثلا ابو حمزه صومالی خصوصیتی داشته، کمیل خصوصیت دیگری داشته، در اون راوی این دعاها هر کدومشون یه حالتی داشتن و دعا رو به مناسبت اینها انشاء فرمودن، به فراخور حال اینها انشاء فرمودن. این احتمال هم داره که فراخور حال خودشون بوده باشه، یا فراخور حال دایی بوده باشه، یا فراخور تربیت عامه مردم بوده باشه. یکی میخواد تأکید کنه روی خوف و رجا، یکی میخواد نقش امید رو برجسته کنه، این نقش ها رو به همدیگه واگذار کردن. مثلا رسول الله چون رسول است و بیانگر شریعت، یه سری چیزها رو گفته، چون مردم خیلی بیش توجه ممکنه بکنن، خواستن به یک شکل خاص مطلب رو ادا کنن، مطلب رو به قصه امام سجاد علیه السلام گذاشتن که ایشون نقش امید رو بیشتر برجسته کنه. این هم احتمال داره. اینا این حدسیست، به حال همه اینا که گفتیم حدسیست از ناحیه ما، والله اعلم، اینا حدس و گمانش. اما اشارتی در پناه بردن به فضل خدای تعالی، این که از که و انا یا سیدی آئذن به فضلت، پروردگارم، سرورم، من به فضل تو پناهنده هستم. اینو توضیح راجع این پناه بردن به فضل یا پناهنده بودن به فضل خدای تعالی. ابن عطا سکندری در الحکم العطاییه علی لسان اهل طریقه چنین آورده است: نباید شاد سازد تو را طاعت بدان خاطر که از تو ظاهر شده است. یک شاد نشو به طاعت و موافقت به خاطر اینکه تو انجامش دادی، بلکه شاد باش از آن، از طاعت شاد باش، بدان خاطر که ظاهر شده است از خدا سوی تو. شاد باش که خدا به تو این توفیق رو، خدا این طاعت رو هدیه ای تو کرده. چرا؟ تا اینجاش شما فکر کنید یه حرف ساده‌ای داره میزنه، حرف خیلی عمیقی میزنه، منتها بعد از اینکه آیه رو استشهاد فرمود به این آیه کریمه یه سوره مبارکه یونس، من یه خورده توضیح بیشتر میدم. قل به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. بگو به رسول اکرم خدای تعالی میفرمد، بگو به فضل خدا و رحمتش، و باید به این شادمان شوند، و آن بهتر از آن چیزی که آنها تمنا میکنند. یعنی اعمال ما جمع ماست، اکتساب ماست. این که گفت در پایان آیه فرمود و خیر مما یجمعون، اون چی که ما جمع میکنیم، هر چی که باشه، هر عملی باشه، هر صفتی باشه فرق نمیکنه. در مقایسه با فضل و رحمت خدا هیچه. چرا؟ برای اینکه اگر از فضل به کسی چیزی دادن یعنی محبوبه، یعنی اینو مواظب بشن بهش میبخشن، این مهم نیست که در چه کار میکنه، این اهل فضله، اهل عنایته. ولی اگر گفتم خون جگر بخورید قمقامی به دست بیار، اون چنان ارزشی نداره، اون آخرش هم انسان خودش خراب میکنه اون کارو، چون چیزی که انسان به توسط خودش انجام بده درش اوج براش پیداشه، منیت پیداشه، این بدتره به حال خودش تا اصلا این کار رو نکنه، تا غرور و کبر براش پیش نیاد. کسی که همجور مفتی بهش چیز میدن، این همیشه میدونه به فضل خدا خودش هیچ لیاقتی نداره. کسی که یه کار میکنه، زحمتی میکشه، چیزی به دست میاره، این فکر میکنه خودش کسیه، و معمولا هم چیزایی که به دست میارن چیزی نیست، یه مش آشغال جمع میکنن، اما اون چیزی که خدا خودش ببخشه به کسی، اون هدیه الهیست و هبه ربانی. بنابراین اون برمیگردیم به همون چیزی که حافظ گفت، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، فرنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اگر مفت بدن، اصلا بعضی ها میگن خدا مفت نمیده، به بها نمیده، به بها میده، اینا هم یه بحثی دیگه، هر کسی یه روحیه ای داره دیگه. اگر مفت بدن ارزش داره، اگر در ازای چیزی بدن ارزش نداره، این خلاف اون چیزی که همه تو ذهن هست دیگه، همه میگن نه خدا عادل، خدا و خدا عادل در مینیمم ها، در ماکسیمم ها قرار نیست عادل باشه، عدالت تساوی که نیست که بخوایم که همه رو تساوی برقرار کنه بینشون، خدا در مینیمم ها عادله، یعنی کسی رو از حقش محروم نمیکنه، ولی دلش خواست به هر که هرچی بده به کسی رب نداره، خواست زیادتر بده به کسی، از حقش بیشتر به کسی بده، این به کسی رب نداره. پس دوباره کلام ابن عطار رو بخونید، توجه کنید، اگر دیدید روزه گرفتید، نماز خوندید، حج رفتید، کارای خیر انجام دادید، اگر این رو نتیجه عمل خودتون دیدید، گفت شاد نباشید، نباید شادمان سازد تو را طاعت، بدان خاطر که از تو ظاهر شده است، بلکه شاد باش از آن بدان خاطر که ظاهر شده است از خدا سوی تو، بدان که خدا این از فضل خودش تو را لایق دونسته این خدمت رو انجام بده، این طاعت رو انجام بده. خب این در مورد این که چرا امام سجاد علیه السلام از کرد انا آئذن و انا یا سیدی آئذن به فضلک، من یک سرورم پناهندی به فضل تو هستم. اشاراتی در استعاذه و پناهنده بودن به فضل خدا. به زودی خواهیم دید که حقیقت استعاذه یا پناه بردن به خدا، خود را از هر طرف در خطر دیدن و از روی استراب رو سوی خدای تعالی آوردن. حالا یه چند جملاتی هست که بعدا از آثار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواهیم دید، اما قبل از اون اون جوهر و جان کلام ایشون اینه که استعاذه اینه که شما استعاذه حقیقی، اعوذ به حقیقی، اینه که انسان ببینه از هر طرف در خطره، اگه اینو نبینه نه، احساس ایمنی کنه استعاذه نکرده، اگر از هر طرف ببینه در خطره و هیچ چاره نداره، هیچ جوری نمیتونه خودش از خطر حفظ کنه، اینو شهود کنه که دشمنش که شیطان باشه از هر طرف او رو محاصره کرده و او رو در خطر انداخته، اون موقع اگر از روی استراب یعنی مستر بشه، نه اینکه هنوز بگه من یه چاره دیگه دارم، میتونم برم مثلا فرض کنید توی مثلا فرض کنید فلان خونه پنهان شم، یا برم فلان زیر زمین یه چای بکنم، نه، اگر چاره میبینه هنوز استعاذه حقیقی نیست. وقتی که بفهمه که از هر طرف خطر به او احاطه داره، در دل خطره، و مضطر، هیچ راه گریزی هم نداره، هیچ راه فراری هم نداره. اون موقع یک دفعه رو بکنه به سوی خدا، مثل کسی که تو دریا داره غرق میشه، میگه هیچ چاره ای نداره، به خدا رو میاره، اون استعاذه حقیقی گفتن اونه. پس در استعاذه این دو شرط مهم هست، خیلی اهمیت داره، شرط های دیگه هم داره که بعدن تو بحث سوره مبارکه فلق اینها رو مطرح کردیم، تو تفسیر سوره مبارکه فلق. ولی این دو شرطش اینه که خود رو در خطر دیدن از هر سو و خود رو مستر رو ناچار دیدن به اینکه رو سوی خدا بیاورد. پس گویی با قول خود علیه السلام و انا یا سیدی عائدون به فضلک، میخواهد بگوید خدایا من هر چه می نگرم هیچ چیزی ندارم که مرا نجات دهد و سعادت من گردانم، هیچ راه نجات و چاره ای نمی بینم جز پناهنده بودن به فضل و کرم و جود و لطف و احسان تو که بی طریق است و بهتر از هر اکتساب و عملی. این که میگه من به فضل تو پناهنده هم، یعنی چی؟ یعنی من هر چی نگاه میکنم یک کار خیر پیدا نمیکنم، یک نقطه قوت پیدا نمیکنم که بخوام بگم به خاطر این نقطه قوتم مرا بپذیر، سعید کن، خوشبخت کن. هیچ چیزی ندارم، فقط پناهندم به فضل تو. فضل چیزیست که همینجوری میدن به کسی، بخشش همینجوریه، بخششی در برابر عمل نیست. پس من فقط میخوام که تو لطف کنی، وگرنه هیچ چیزی که بخوام با اون خودم را به تو بفروشم و برای تو مهم جلوه بدم ندارم. این چند بیتم از حافظه. شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت، دستگیرم نشود لطف تهمتن چه کنم، مددی گر به چراغی نکند آتش تو، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشوند. یعنی این پناهنده شدن که گفت به محبتش، محبت تو را شفیع خودم قرار دادن، پناهنده شدن به خدا، فضل و محبت خدا، این فن شریفی است که امید هست که مثل چیزهای دیگه موجب حرمان نشود. همه فنون دیگر موجب حرمان میشوند، یعنی انسان توش کار خودش رو میبینه و ناچار محروم میشه. اما توضیح بیشتر در مورد حقیقت استعاذه اینا رو تو بحث سوره فلق دیدیم. من برای همین تفسیر سوره مبارکه فلق هست، من یه خود سریع میکنم، فقط اینجا آوردم برای اینکه اینجا بحث استعاذه بود، عائذون بود، پناهنده شدن بود. عارف واصل، کامل مکمل، فقیه مجاهد، امام روح الله الخمینی رضوان الله تعالی علیه در اثر گرانقدر خود آداب الصلاه اشارتی لطیف دارد و عمیق در باب آداب و ارکان استعاذه. در بیان حقیقت استعاذه چنین می‌فرماید: از مطالب فصل سابق معلوم شد که حقیقت استعاذه عبارت است از حالت و کیفیت نفسانیه، یعنی یه حالت روحی برای شما بسیش بیاد، که از علم کامل برهانی به مقام توحید فعلی حق که بدونی همه کارها دست خدا و ایمان به این مقام حاصل می شود. یعنی پس از آن که به طریق عقل منور با برهان متین حکمی و شواهد نقلیه مستفاد از نصوص قرآنیه و اشارات و بدایع کتاب الهی و احادیث شریفه فهمید که سلطنت ایجادیه و استقلال در تأثیر، بلکه اصل تأثیر، منحصر است به ذات مقدس الهی و دیگر موجودات و شرکت در آن نیست، چنانچه در محل خود مقرر است، باید در را از آن آگاه کند و با قلم عقل به لوح قلبت حقیقت لا اله الا الله و لا مؤثر فی الوجود الا الله را بنویسد. و چون قلب به این لطیفه ایمانیه و حقیقت برهانیه ایمان آورد، در آن حالت انقطاع و التجای حاصل شود، یعنی بریدگی و پناهندگی. و چون شیطان را قاطع طریق انسانیت و دشمن قوی خود یا حالت اضطراری حاصل شود که این حالت قلبی حقیقت استعاذه است. یعنی اینکه انسان شیطان را ببینه، دشمن قوی خودش در خطر، مسترم بشه، و چون زبان ترجمان قلب است، آن حالت قلبیه را با کمال اضطرار و احتیاج به زبان آورد. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را از روی حقیقت بگوید. و اگر در قلب از این حقایق اثری نباشد و شیطان متصرف قلب و سایر مملکت وجودی او باشد، استعاذه نیز از روی تصرف و تدبیر شیطان واقع شود. و در لفظ استعاذه بالله من الشیطان و در لفظ استعاذه بالله من الشیطان گوید. و در حقیقت چون تصرف شیطانی است، استعاذه به شیطان من الله واقع شود. یعنی اون موقع تازه داره با شیطان پناه میبره از خدا. و خود استعاذه عکس مطلوب را و خود استعاذه عکس مطلوب را محقق کند. یعنی هرگاه انسان اون توحید را نداشته باشه و فانی نباشه از صفات و ذات خودش، هر کاری بکنه آلوده. هر کاری که انسان تا نفسش زنده است انجام بده آلوده. انسان نمیتونه با نفس زنده هیچ کار سالمی رو انجام بده، هیچ حرف حق رو نمیتونه بزنه و هیچ کار درست رو نمیتونه انجام بده. رنگ و بوی نفسش درش همیشه خواهد بود. و شیطان گوینده استعاذه را مسخره کند و این سخریه نتیجه از پس از کشف غطا و برچیده شدن پرده طبیعت معلوم می شود. یعنی بعدا می فهمیم که شیطان داشت همراه با ما گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فهمیم که شیطان داشت ما را مسخره می کرد، می گفت بازیچه دست منی و داری از من پناه می بری به خدا. فصل ششم، در سر استعاذه و حقیقت آن پناه بردن از شیطان و تصرفات آن. این در کتاب سر و صلاح هست، اون در آداب و صلات بود، این در سر و صلاح. و حقیقت آن پنهان برد و حقیقت آن پناه بردن از شیطان و تصرفات آن و مظاهر آن. مقام اسم الله الجامع که رب انسان کامل است. پس مادامی که سالک در لباس کثرت است و خود را متصرف در امور می‌داند، در تحت تصرف شیطان است و قرائت او به لسان انانیت یعنی منیت که لسان فصیح شیطان است واقع می‌شود. زبان فصیح شیطان منیته. هر وقت من تو کار میاد شیطان داره صحبت میکنه. این زبان فصیح شیطانه. تا کسی به توحید نرسه شیطان از زبان او صحبت میکنه. و آنچه به لسان جاری کند اسم الله نخواهد بود. و چون خارج شد از این کثرت و خود را متصرف ندید و جلوه فعل حق را در مظاهر خلقیه مشاهده نبود، به اول مرتبه استعاذه اهل سلوک نائل شود. و این استعاذه قیام و قرائت است، زیرا که هر دو مقام توحید فعلی است. قیام و قرائت در نماز توحید فعلی است. اما قیام چنانچه ذکر شد تذکر مقام قیومیت حق است و برای اهل ولایت تحقق به آن است و تدلی نزدیک شدن به مقام مشیت است. اما قرائت پس از تذکر اسم الله که مقام مشیت مطلق است و قصد جمیع محامد به حق و تذکر مقام رحمانیت و رحیمیت و مالکیت الحمدلله رب العالمین از اینجا شروع کرد و اتیان به صیغه جمع در نعبد و نستعین و تذکر مقام هدایت به صراط مستقیم غیر مایل به افراد و تفرید، تمام مناسب با توحید افعال است، چنانچه نزد اهلش واضح است. میگه تا اینجا همین ها توحید افعالی است. و چون خارج شد از کثرت صفتی، فنای صفاتی پیدا کرد و جمیع صفات و اسما را مضمحل دید و حکم فنا کرد، در مرتبه ثانیه از استعاذه واقع شود و آن استعاذه رکوع و ذکر آن است، زیرا که رکوع و ذکر آن اشاره به مقام توحید صفات است. یعنی سبحان ربی العظیم و به حمد استعاذه مرحله دوم، استعاذه صفاتی، چنانچه در سر آن بیاید انشاءالله. و چون غبار کثرت را از دار تحقق پاک نمود و حجاب و حجب نورانیه و ظلمانیه را برچید و به مقام توحید ذاتی و فنای کلی نائل شد، استعاذه حقیقیه برای حاصل آید و این استعاذه سجود است و ذکر آن سبحان ربی الاعلا و بحمده، زیرا که آن چنانچه بیاید اشاره به مقام توحید ذاتی و تواند اشاره به مقامات ثلاثه بود، چنانچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که در سجود گفت اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من تقتک و اعوذ بک منک. اینا که خوندیم میدونیم چند تا بید راجعه به استعاذه از مولانا آوردم. در معنی این بید نگفتیم، فکر کنم شاید مال صنایع، مطمئن نیستم. گر راه روی راه برد بخشایم، ور نیز شوی به هستی گرد بگرایم. این بید اگر راه بری راه رو برات باز میکنه، اگر نیست بشی هستی رو برود باز میکنن، به هستی میآورن. اگر فانیشی باقیت میسازن. در معنای این بید گر زلیخا بست درها هر طرف، یا یوسف همز جنبش منصرف. زلیخا اگر همه درها رو بست، یوسف جنبی جنبشی کرد، یه محل انصرافی پیدا کرد، باز شد قفل و در، باز شد قفل و در و شد ره پدید. چون توکل کرد یوسف بر جهید. گرچه رخ نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار می باید دوید. این استعاذه اینه، میبینه در خطر، مثل حضرت یوسف علیه السلام میبینه در خطر، بدون اینکه راه گریزی ببینه میدوه. فقط گرچه رخن نیست عالم را پدید، هیچ جای گریزی نیست، خیره یوسف وار می باید دوید، یعنی خیره سر باید بود و دوید. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. خب در ادامه حضرت زین العابدین علیه السلام بعد از این که گفتن که پروردگارا و انا یا سیدی آیزون به فضل که هاربون من که الک، گویم متنجزون ما و عدت من از صفحه من احسن به جزن پاداش خواهنده. متنجز جزا، جزا پاداشه، من جزا خواهنده هم، پاداش خواهنده. آئذ بود، حارب بود، متنجزم هست. سه تا صفت برای خودشون میگن، آئذ، حارب، متنجز. پاداش خواهنده آنچه وعده فرمودی، از درگذشتن از کسی که نیک گردانده است گمانی را به تو. نمیگدم که من گمان نیک دارم به تو، اینجا میگه که همین با تلویح همین معنا رو میرسونه. من پاداش کسی را میخواهم که گمان نیک به تو داره و تو وعده دادی بهش که صفح میورزی از او. خب شرح و بست پناه بردن به فضل خدای تعالی، به کسی که گمانش را به تو نیک گردانده باشد، که چی؟ وعده در گذشتن، وعده در گذشتن از او را داده ای. چنانچه مرحوم علامه مصطفی در کتاب از تحقیق به کلمات القرآن الکریم می فرماید اصل معنای صفحه روگرداندن از چیزیست به جانب، به جانب و عرض آن. صفحه هم که میگیم از همینه، میگیم صفحه کاغذ، صفحه تصویر میگیم، بخاطر اینکه چیزی که عرض داره بهش میگن صفحه، چون اگر طول داشته باشه میشه خط، فقط طول داشته باشه. بنابراین صفح وقتی کسی روشو بر میگردونه به طرف کنار یه چیزی، جانب یه چیزی، این میشه صفح. و در گذشتن از آن است به طور کامل، یعنی وقتی که روتو برگردوندی یعنی منصرف شدی از او دیگه. مثلا میگویی، مثلا اینجا مقصود البته روی عنایت نیست، چون روی عنایت بعدن خواهد آورد، روی توبیخه، روی مؤاخذه است، روی جلاله. وقتی که با روی مؤاخذه و قهر و جلال نگاه میکنه، اگر روشو برگردونه از شخص به جانب طرف اون شخص، یعنی به طور کامل از او درگذشته و عقوبتش را ترک کرده. پس و در گذشتن از آن است به طور کامل. خدای تعالی میفرماید فعف عنهم وصفه ان الله يحب المحسنين، عفو کن آنها را و صفح نما، بیگمان خدا نیکوکاران را دوست دارد، محسنین را دوست دارد. و نیز می فرماید فعفو وصفه حتی یعطی الله به امره، عفو کنید و صفح ورزید تا بیاورد خدا امرش را. خدای تعالی میگه حتی یأتی الله به امره. ظاهرش ممکنه انسان احساس کنه که تهدیدی است، ولی خدایی که به ما میگه ببخشید و صفح کنید، که خودش میگه من محسنین رو دوست دارم، این جزء احسان هست، و خودش اهل احسان و مغفرت بیش از ما هست. کسی که چیزی رو دوست داره برای خودش هم دوست داره، برای دیگری که دوست نداره، وقتی حقیقتا دوست داره برای خودش دوست داره. بنابراین که گفت ببخشید، عفو کنید و صفح کنید تا اینکه خدا امرش را بیاورد، این ظاهرش ابهام توش هست برای یه مقداری که یه خیلی افراد رو گستاخ نسازه، ولی دقت کنیم میبینیم که اون امر خدا هم همون عفو و صفحه، صفحه جمیله. پس امر فرمود نخست به عفو که ترک عقوبت است، و در مرتبه دوم به صفحه. این اول میگه عفو کنید، بعد میگه صفحه کنید، پس معلوم میشه اینا دو تا مطلب جدا. عفو چیه؟ عفو اینه که فعلا عقوبت نمی کنه، مجازات نمی کنه. صفحه چیه؟ انصراف قلبی است از نقطه خلاف به جانبی. اینا همه فرمایشات علامه مصطفی است. میفرماید که عفو اینه که شما الان عقوبت نمی کنی. حالا ممکن بعدا میکنه، اگر کسی بگه من عفو کردم و اینا، حالا الان عقوبت رو ترک کرده، ولی قلبن، حالا شاید قلبن دلخوری در قلبن ناراحتی داره. اما صفح که میکنه، صفح چیه؟ انصراف قلبی است از نقطه خلاف به جانبی، از اونجا که خلاف دیده به جانبی که خلاف نیست. و مغفرت در مرتبه سوم است و آن محو گناه و پوشاندن آن است. مغفرت بالاتر از صفحه. پس عفو اول کار، صفحه وسط کار، مغفرت آخر کاره که آثار گناه رو هم از بین ببره، به شکلی که خود شخص هم دیگه گناهی در صفحه اعمالش نبینه. استاد عارف آیت الله جوادی آملی مدد الله العالی در شرح این جمله چنین می فرماید: تو به ما وعده دادی که نسبت به دیگر تبهکاران تنها صابر باشی، حلیم باشی، عفو باشی، بلکه صفح کنی، صفح جمیل، نه تنها عفو کنی بلکه صفح جمیل کنی، یعنی صفحه خاطرت را ورق بزنی، آن صفحه‌ای که اصلا گناه در آن نوشته نشده، آن صفحه را به ما نشان دهی. صفحه جمیل یا از اون صفحه بگذر، به صفحه دیگر را باز کن، و اصلا صرف نظر کنی که صفحه بالاتر از عفو است. بنابراین هم در این حال که دعاست، ادب دعا، درس دعا، راه دعا و تقویت روحیه نیایش و دعا را وجود مبارک امام سجاد به ما آموخت. غرض آن است که با دعا درس دعا و علت دعا را علت دعا تشریح میکند. امیدواریم ادعیه همه مستجاب باشد. و ما انا یا رب، ما انا یا رب و ما خطری. اینو بس یه نفر قشنگ بکنه، من خیلی نمیتونم تونشو بگم، تو فارسی راحت تر میتونم بگم من کیم، من چیم، و ما انا یا رب و ما انا یا رب، من چیستم یا رب، پروردگارا من چیم؟ نگو من و ما انا و من انا، گو و ما انا، نگو و من انا، من کیم هم نگو، گو من چیم، که ما کمتر از منه. میتونست بگه مثلا بگه فو اما، من کیم، به جمع که بگه من کیم، گفت من چیم، من چیستم. و ما خطری، تو بعد ترجمه های انگلیسی در میگه دنجر من چیه، ولی این دنجر نیست اصلا، کلمه خطر، خطیر یعنی ارزش، و تو زم ترجمه کرده بیتر میگم شب دنجر من چیه خدایا، این خطر یعنی ارزش، خطیر سیده میگم امر خطیر یعنی ارزش من، حداقل تو این جمله باید اینجور معناشه، جاهایی که ممکنه خطر به معنای دنجر باشه. من چه هستم ای پروردگارم و چه ارزشی دارم، چون به حکم ضرورت در کلام از خود سخنی به میان آورد که من عاجز و حارب و متنجز هستند، تبری جز از این خود زیدن در برابر محبوب. و عرض کرد پروردگارا، من چیزی نیستم و ارزشی ندارم که با تو در میان باشم. و از خودم چیزی بگویم و یا تو به من بنگری، اصلا من چیستم که تو از من ناراحت شدی؟ تو برتر از آنی و شؤونی مهمتر از آن داری که بخواهی درگیر و عقوبت من شوی. اصلا من چی هم که تو وقتت بذاری ببینی من چی کار کردم چی کار نکردم؟ وقت تو بیشتر از این ارزش داره که صرف این کنی که من چی کار بودم چی کار نکردم و به کار مهمتر از برست. این دو بیتی هم من نمیدونم حالا که شاعرش دارم این هست. ماییم نماییم، نماییم که ماییم، پرقلقله و درون توهی چناییم، سرصدا زیاد داریم اما هیچی نیست. روزی که حساب خلق عالم برسن، آن ذره که در حساب ناید ماییم. اینا نمو فروتنی و تواضع، آن ذره که در حساب ناید ماییم. مولانا دفتر اول مثنوی، ما چناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان، ما عدمهاییم و هستیهای ما یا هستی نما هستیهای ما داریم، تو وجود مطلقی فانی نما، ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم، حملشان پیداست و ناپیداست باد، آنکه ناپیداست هرگز گم مباد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. پس اینجا بعد از اینکه گفت من پناهنده هستم، فرار کننده سوی تو هستم، پاداش میخوام از تو، صفحه جمیل، خب اما انا یا ربه و ما خطری، من کی هستم، من چی هستم و ارزشم چیه؟ حبنی به فضلک و تصدق علیه به عفوک، به بخشا مرا با فضل است، صدقه ده مرا با عفوه. من گر به این که من چیستم و چه کردم، من خود اعتراف و اقرار دارم که هیچ چیزی نیستم و خود هیچ ارزشی ندارم، تا چه رسد به پندار و گفتار و کردارم؟ اصلا هیچی نیستم، حالا دیگه چی کار کردم؟ هیچ کاری بخواد بکنی یا نکنه ارزشی نداره، کار هیچی چه. چه سخت محجوب است آن که به پندار و گفتار و کردار نیک خود می نازد، که در این بارگاه نیکترین و زیباترینشان را به پشیزی نمی خرد. کردار پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، حالا اگه نیکترین پندار، نیکترین گفتار، نیکترین کردار هم بود، پشیزی ارزش ندارد، چه برسه به این که نیک باشه. فقط سخت محجوبه کسی که اینجوری حرف میزنه با خدای تعالی و فکر میکنه کردار نیک داره، پندار نیک داره، گفتار نیک داره. حافظ، مبین حقیر گدایان عشق را، کین قوم شهان بی کمر و خسروان بی کله هن. اینا که میگن ما هیچی نداریم، گداییم، شاهانی هستن که تاج ندارن ولی شاه، کمر پادشاهی، کمربند پادشاهی ندارن ولی پادشاهن. به هوش باش که هنگام باد استغنا، به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن ساعت به نیم جو ننهند. حواست باشه که اگر از خودت چیزی، همون که ابن عطا گفت، از خودت چیزی دیدی، هزار خرمن داشته باشی یه جو بهت نمیدن، هزار خرمن ساعت داشته باشی یه جو تو کفه دیگه برات نمیگذارم. قدم منه به خرابات، چند بیتو حذف کردم، قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که سالکان درش محرمان پادشاه هم. اینجا باید ادب داشت، چیز فخر فروشی و کبر فروشی و خود فروشی و عمل فروشی و اینها، علم فروشی و امثال ذلک هیچ ارزشی نداره. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب، که سالکان درش محرمان پادشاهن. جناب عشق بلند است همتی حافظ، که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند. پیشگاه خدا بلنده، بایستی راه بلند را مثل این آدم های بی همت نبایست بود. هیچ راه نجات و جمال شخص باز از حافظ نبیاد. جمال شخص نه چشم از جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و فال. هزار نکته در این کار و بار دلداری، این که کسی به پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک به نازه، اینجا ارزشی نداره. اینجا مثل امام سجاد باید بگوید که و ما انا یا ربه و ما خطری، من کیم، چی هستم، ارزشم چیه. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال. زیبایی فقط به این مو و زلف و خط و خال نیست، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. هزار نکته دیگر باید در این کار و بار دلداری. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. قبای اطلس همون اعمال ماست، ساعات ماست، علوم ماست، معارف ماست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای ابریشمی و اطلسی آن کس که از هنر آری است. خودت باید کسی باشی. قبات قشنگ باشه چه فایده داره؟ لباست قشنگ باشه چه فایده داره؟ قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای افتسان کس که از هنر آری. مولانا در دفتر اول، این از حافظ بود، مولانا در دفتر اول مثنوی. این همه گفتیم لیکن در بسیط بی عنایات خدا هیچین هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیه هستش ورد. همه عنایته، بی عنایت همه چیزا اعمالمون رو جمع کنیم هیچیم هیچ. دفتر ششم، ذره سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت تر است. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گر دو ست خشت است خود را ره کند. خب پس این شد چی؟ پس اینجا ها حضرت تبری جست از اعمال خودش و گفت خدایا من چیزی نیستم، تو به فضل خودت به من ببخش و صدقه بده از روی عفوت به من. یعنی اینا صدقه است. صدقه به کسی میدن که یعنی کاری مزد نیست، صدقه است. صدقه با مزد فرق داره و کاری در برابرش نکرده. فضلم به لیاقت نیست، کسی رو که میبخشن از فضل باز لیاقت درش شرط نیست. بهترین لیاقت همون بیلیاقتی دانستن، خود رو بیلیاقت دانستن، خود رو مستحق ندانستن، گرفتار اوج نبودن. بعد میگوید ای رب جلنی به صفه وعفو عن توبیخی به کرم وجهک. ای رب جلدنی به ستره و عفن توبیخی به کرم وچه. ای پروردگارم به پوشان مرا با پوشش خودت و در گذر از توبیخم به کرم رویت. جلدنی یعنی به پوشان مرا، ستر نیز پوششم، یعنی با لباس اسماء و صفات خود به پوشان و بزرگ دار مرا و پوشاندن فقیر نیازمند با لباس فاخر خود تجلیل بود. جلنی از همون ریشه تجلیله، جلاله، اجلاله. از گر خدایا مرا بپوشان با ستر. ستر خدا یعنی پوششی، پردهی، لباسی که مال توست، یا با پوشاندن خودت مرا بپوشان، خودت رو پوشش من قرار ده. هر وقت که حقیقت ستر و غفران رو بهش دقت کنید، ببینید حقیقت ستر و غفران اینه که صفات بشری فانیشه، بشریت فانی باشه، صفات الهی جاش بیاد. هر وقت صفات خدا، اسماء و صفات خدا جای اسماء و صفات بشری رو بگیرن، غفران صورت گرفته. غفران اینه، حقیقت غفران و صدق این حرف. پس گفت به پوشان مرا با لباس خودت، با پوشش خودت، با پوشاندن خودت. حالا پس که داره چجوری صدق رو معنا کنیم، یعنی که در این معنا تجلیلم هست. مشایخ هم وقتی که میخواستن یک کسی رو تجلیل کنن ازش، خرقه خودشون رو میدادن به او و لباس خودشون رو میدادن به او، و این یه نوع تجلیل بود از کسی که یک نوع اون لباسی که پوشیدن، لباسی که بر دوش داشتن اونو میدادن به. حالا در اول از نظر ما توهینه، تو سنت امروزی لباس استفاده شده به کسی بدی توهینه، چون واقعا هم همین معنا رو داره. ولی اون موقع وقتی لباس خودشونو به کسی میدادن تجلیلش میکردن، برای اکرام بهش لباس خودشونو میدادن. خب آنگاه که پوشاندی مرا با پوشش خودت، وعفو عفرما مرا و از توبیخ و سرزنش من درگذر به کرم روی خودت. یعنی چهرت را که کریم است سوی من گردان و روی مگردان از من. خب اینجا دقت کنید، اونجا یه جمله قبلش صحبت از سفح بود. سفح چی بود؟ سفح روی گرداندن بود. اونجا گفت روی بگردان، اینجا گفت روی مگردان. معلوم میشه دوتا روی متفاوته. روی توبیخ را بگردان، روی کرم را مگردان از من. روی توبیخ را از من بگردان به جانب دیگری، اما روی کرم را از من مگردان، بلکه سوی من بگردان. با اینکه خدای تعالی می‌فرماید وجه او هم دارای جلال است هم دارای اکرام، دستور مبارک الرحمن ایب قاوت شورد بکرد جلال و اکرام. هم جلال داره وجه خدا هم اکرام، با این وجود به کرم وجه او توسل جز. گویی و گفته باشد وجه تو برای من همه کرم است، تو روی خدا را سوی من دار این مرا بس است. حالا یا اینجوری بس بگیم، یا بگیم که اون جنبه جلال، اون وجه تو جلال داره تو اکرام داره، اون جلالت رو از من بگردان با صفحت، اکرامت را سوی من بیاور و به روی من عنایت داشته. یا اینه، یا این که بگیم که مقصودش اینه که اون جلال و اکرام مال غریبه است، مال من. چهره تو همه اکرامه، تو چهرت رو به سوی من بگردانی همه کریمه و همه گرامی داشته. اما این مقصود چیه؟ پس مرادبه استقراق در بحر جمال حق تعالی است. یعنی وقتی میگه وعفو عن توبیخی به کرم وجه، از توبیخ من درگذر به کریم بودن یا کرم چهره رویت. یعنی تو روی کریمانه داری، اون روی کریمانت به سوی من اگر باشه من توبیخی احساس نمی کنم، اگر روی جلال و قهر باشه احساس توبیخ می کنم. این برداشت می کنم. در اینجا ما چند تا در مورد ستر گفتیم. ستر بالاتر از ستر، پایینتر از سطح مغفرت، بالاتر از سطح. حالا که در مورد ستر خدای تعالی و مطالبی که در این چند فقره خوندیم، من چند تا جمله از ابن عطای سکندری آوردم. چیزی مثل اضطرار برای طلب نکنم، و چیزی مثل ذلت و افتقار مواهب را به سرعت سوی تو نیاورد. این مطالب که میخونیم میبینیم که اینها، این بزرگان عرفان از ائمه یاد گرفتن. این زبان زبان ائمه است، اینا اول گفتن به اینا یواش یواش یاد گرفتن. میگن مثل استقرار درخواست. مثلا شما بگید که یک کسی رو میخواید بفرستید در طرف شما درخواست کنه، میگه چیزی مثل استقرار برات درخواست نمیتونه بکنه. استقرار بهترین طلب کننده است برای تو. هر چیزی رو بخوای طلب کنی، استقرار اگه داشته باشی بهترین طلب کننده است برای تو. چیزی مثل استقرار برایت طلب نکند. و چیزی مثل ذلت و افتقار که اینجا من کی هستم، من چی هستم، حضرت سجاد علیه السلام من چی هستم، ارزشم چیه، چه ارزشی دارم، اینا ذلت و افتقاره. و چیزی مثل ذلت و افتقار مواهب را به سرعت سوی تو نیاورد. سریع ترین کانالی که میتونه موهبت الهی رو سوی تو بیاره افتقار و ذلت، نه تکبر و غرور. افتقار و ذلت، خاری و فروتنی و تواضع سریع ترین کانالیست که مواهب رو سوی انسان میاره. این یه حکمت بود. حکمت دیگر، اگر تو نرسی به او مگر بعد فناء زشتی هایت و محو دعاویت، نرسی به او ابدا. میدونی معنی چیه؟ خودت معنی میگه اگه قراره تو به زشتی هایی که از بین بردی، ادعاهات که از بین بردی به او برسی، هرگز به او نمیرسی، چون که تو نمیتونی زشتی هایت از بین ببری، دعاوی تو ببری از بین ببری، هرگز به او نرسی. ولی که اگر میخواهی برساند تو را به او، اگر میخواهی او خودش تو را به تو برسانه، کاری نداشت که تو نمیتونی زشتیات از بین بری، بپوشان وسط را با وسوش و نعتت را با نعتت و نعتت را با نعتش و نعتت را با نعتش. همین که گفتیم جللی به سترک، ای رب جلنی به ستر، ای پروردگارم بپوشان مرا با ستر خودم. به تو نمیتوانی بگی که من هر وقت تشکیه کردم چیکار کردم چیکار کردم، هرگز به خدا نمیرسی. اگر قرار باشه تو زشتی ها تو از بین بخوای ببری و دعاویت رو محو کنی، نرسی به او ابدا، هرگز به او نخواهی رسی. ولیکن میتونی از او بخواهی که تو رو به خودش برسونه. با چی؟ با اینکه وصف تو رو با وصف خودش بپوشانه، یعنی ستر کنه تو، قفران کنه تو، تا واصل گرداند تو را، تا واصل گرداند تو را به او با آنچه از او سوی تو، یعنی با آنچه او به تو داده. اونجا حکمت بالایی هم که دیدیم راجع به فضل بود، گفت که به طاعت از شادمان مباش از آن جهت که طاعت توست، بلکه شادمان باش از آن جهت که از سوی او سوی تو آمده است، بر فضل خدا و رحمت خدا شادمان باید بود. اینجا هم همینو میگه، میگه او با چیزی که از او سوی تو آمده تو میتونی به او برسی، نه با چیزی که از تو سوی او میخواد بره. با چیزی که از تو سوی او میخواد بره تو سوی او نمیتونی برسی. با آنچه از نه نه با آنچه از تو سوی او، نه با آنچه از تو سوی او. حکمت دیگر، اگر پوشش جمیل او نمی بود، هیچ عملی شایستگی قبول را نمی داشت. اگر او خودش نپوشانده بود عمل ما را با زیبایی خودش، با حسن نظر خودش به عملمون، هیچ عملی شایسته قبول واقع نمی‌شد. این جمله بعدش هم خیلی احتیاج به فکر داره. تو به حلم او، یعنی گامی که اطاعت می‌کنی او را، محتاج تری تا هنگامی که نافرمانی می‌کنی او را. چرا؟ برای اینکه موقع که طاعت میکنی عجب میگیرته، منت داری و کبر و غرور داری، اون موقع بایستی او حلم به ورز حقارت تو، ذلت تو به تو نشون نده و گرفتار یک مخمصه‌ای نکنه. که یه نفر از کرم این مثال که معروف شده، یک کسی گفت، نمیدونم چی گفت، گفت خدایا من تو را از همه چی بیشتر دوست دارم. تو ملک گفت خدای من تو همه چی بیشتر دارم، یکی از عرفای معروف هم هست، گفت خدای من تو را از همه چی بیشتر دوست دارم، ادرارش کرد. بعد دیگه نمیتونست ازدواجش رو کنترل کنه، هی دنبال معروف شد، دنبال دستشویی میگشت، هر جا میرفت دنبال جا میگشت که خلاها یه جای، چون که بعد دیگه به بچه های کوچه میگفت عموی دروغگوتون رو لعنت کنید، میگشت تو خیابونا بچه کوچه ها، بچه کوچه هم گفت عموی دروغگوتون رو لعنت کنید، یعنی خدا رو رسواش کرد دیگه، تا گفت من خدا رو تو رو از همه چی بیشتر دوست دارم، این به این مشکل مبتلا شد که همه وقتشو بس میگذاشت رو این که یه جای پیدا کنه بره تخلیه کنه خودشو، و بعد دیگه خودش فهمید دروغگوه، خودش میگفت که عموی دروغگوتون رو لعنت کنید، به بچه هم گفت عموی دروغگوتون رو لعنت کنید. خب پس گفت چی؟ تو به حلم او هنگامی که اطاعت میکنی او را محتاج تری تا هنگامی که نافرمانی میکنی او را. گام که نافرمانی میکنی خودت میدونی که کسی نیستی و چیزی نیستی، خدا باید بیاد تازه کمکت کنه و نجاتت بده. ستر، این حکمت تمروی حکمت دیگر، ستر دو قسم است، ستریز از معصیت و ستریز در آن، یه ستی از معصیت یه ستی در معصیت. یعنی یه وقتی شما میخواهید که معصیت پنهان بشید از معصیت، معصیت نکنید، یه وقت معصیت میکنید میخواهید معلوم نشه معصیت کردید. ستر دو قسمه، ستریست از معصیت، یعنی پنهان خدا شما رو دور بداره از معصیت که معصیت به شما نرسه، معصیت شما رو تاش نکنه، و ستریست در آن، یعنی یه نوع ستر دیگر در حال معصیت که میخواهید هنگامی که معصیت میکنید پوشیده باشید، پوشش داشته باشید. این که از حضرت سجاد علیه السلام گفت اگر رب جلدنی به ستره، میتونه این معنام باشه خدایا به کارتون که معصیت مرتکب نشه. آمه از خدا ستر دران را میخواهند از بیم سقوط مرتبهشان نزد خلق. عامه مردمان میگن خدایا مردم از گناهان ما مطلع نشن چون مقاممون کم میشه نظر مردم، آبرومون میره. خواسته از خدا ستر اذان را میخواهن، خواسته خواست از خدا میخوان که خدا اونها را از معصیت دور بذاره از بیم سقوطشان از نظر ملک حق. نگران اینه که در نظر خدا بی ارزش باشن، نه در نظر خلق. این بعدی هم در مورد کرم خداست، این که و عفو عن توبیخی به کرم بچه، به کرم خود، کرم شهره در من درد بر. حکمت بعدی ابن عطا در مورد کرم است. کسی اکرام، کسی که اکرام فرمود تو را، کسی که اکرام فرمود تو را، اکرام نمود در تو ستر جمیلش. هر کسی که تو را اکرام کرده با زیبا پوشش دادن تو اکرام کرده، پس هم کسی راست که ستر فرمود تو را، هم برای کسی نیست که اکرام نمود و سپاس گفتن. یعنی کسی که به تو، مثلا کسی شما رو، مثال مثلا کسی شما رو مهمانی دعوت کرد، صندلی اول نشون، این میگه جا خیلی تشکر لازم نداره. اگر شما رو مثلا فرض کنید که براتون هدیه خرید، صندلی اول نشون، مهمانی دعوتتون کرد، همین کار که بعد پشت سرتون حرف کرد، غیبت شما رو کرد، آبروتون رو، میگه این جای تشکر نداره. هند مال کسی است که ستر کرده تو را، پوشانده تو را، نه کسی که به تو هدیه‌ای داده، اکرامی که اکرام حقیقی مال اوست، او اکرام کرده تو را، کسی که عیب تو را میپوشونه اکرام حقیقی کرده تو را. این جمله آخرش هم در تکمیل اون جمله بالاش آورده. یار تو نیست مگر کسی که یار تو شد در حالی که به عیبت آگاه، و اونیست جز مولای کریمه. اگر کسی با تو همراهی کرد در حالی که فکر میکرد آدم خوبی هستی، میگه یار تو نیست، وقتی که دونست و بعدی و همراهت بود اون یارت بود. یکی از مشایخ داستان تعریف کردن که یه شاگردی داشت، شاگردش یه خطای ازش سر زده بود، بعد جلسه درس نیامد. از چند شاگردش پرسید که دیگران بوده که چرا فلانی نیست، گفتم که شرم حضور داره، نمیخواد بیاد دیگه در حضور شما، شرم میکنه. دست رو تعطیل کرده، گفت که پس من خودم میرم نزدیک. این هم شاگردی ها زود به او خبر رسوندن که شیخ داره میاد خونه دیدنتون. اون تا شنید شیخ داره میاد از خونه زد بیرون و فرار کرد از شهر بیرون. شیخ رسید خونه، گفت کجا؟ گفتن که زده از شهر بیرون. از کدوم سو؟ از اون سو. شیخ همراه اون سو رو گرفت و به دنبال او رفتن. اینها بالاخره در تون دوان دوان خودش رو به نزدیکی ها برسن. از دور صدا زد، امروز که من باید در کنارت باشم از من فرار نکن، امروز بیشتر از هر روزی من باید در کنارت باشم، امروز از من فرار نکن. حالا این همینه، میگه که یار تو نیست، کسی یار نیست مگر کسی که یارت شد در حالی که به عیبت آگاه بود. اگر تا یه بدی دید ازت گفت که من نیستم، اون یار تو نیست، اون یار نیست و اون نیست جز مولای کریم. خداست که این همه بدی میبینه و ما رو رها نمیکنه. بهترین کسی که یارت میشود کسی است که تو را به خاطر خودت میخواهد، نه به خاطر چیزی که از تو به او میرسد. بهترین کسی که یارت میشود کسی است که تو را به خاطر خودت میخواهد، نه به خاطر اینکه تو خوبی میکنی یا چیز. همین که هستی قبولت دارد، از ایز میخره. این که از ایز میگیره، این بهترین یاره. اونی که وارسی میکنه و عیباش و تطوش رو در میاره و میگه این جاش لقه، اون جاش کجه، اون جاش راسته، چیه، این یار تو نیست. این سخنان ابن عطا بود. استاد عارف آیت الله جوادی عاملی مدد العالی چنین میفرماید: دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام یه درشت داشته باشه، گذشته از این که نه در نمیخواد، دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام گذشته از آن که یا سلام الله علیه، گذشته از این که متنش نیایش به درخواست خداست، نیایش به در گذشته از این که متنش نیایش به درگاه خداست، تحلیل دعا، معنای دعا، مقدمات دعا، شرایط و آداب و سنن دعا و علت دعا و علل و عوامل استجابت دعا، اینها را هم در بر دارم. لذا در این حال که مسئله خواندن و خواستن خداست، نظیر جوشن کبیر و مانند آن نیست که همش ذکر باشد و تضرع و توسل به اسماء حسنا الهی باشد، بلکه تحلیل میکنه. یعنی میگه مثلا چرا من میخوام، یه برای اینکه تو مثلا کریم، دلیل میاره، برای اینکه من چیزی نیستم تو بخوای وقت رو صرف من کنی. ادب دعا رو، نحوه دعا رو، شرایط دعا رو، چرا این گونه بس دعا کرد رو هم میاموزه. یکی از آن علل تحلیلش این است: خدایا من نیازمند بخشش تو هم و بخشودن برای تو هیچ زحمت ندارم و اصلا من آنقدر و آن و منزلت را ندارم که شما بخوای درباره من تصمیم عذاب بگیری یا بخشودن من برای شما دشوار باشد. اما انا یا رب ما خطری، میگه اصلا من آنقدر و منزلت ندارم که تو بخوای وقت رو صرف کنی که ببینی من عذاب بکنی یا ببخشی. هیچ کدام از اینها نیست الهی، من یک امر خطیری نیستم و ما انا یا رب و ما خطری، من کیم اصلا و ارزش من چیست؟ حبنی به فضلک و تصدق علیه به عفک، یا رب ای رب جلدنی به سترک و عفو انت و بیخی به کرم و چک. عرض میکند خدا یا جامعه اف را بر پیکر من بپوشان. خوب از این طرف وقتی شخص هیچ ارزش نداشته باشد، از آن طرف بخشش او هیچ دشوار نباشد، خوب چرا نمی بخشی؟ آنگاه عقل می کند خدایا من اگر گناه کردم معنای حریم شکنی نیست. این ادامه دعاست که انشاءالله در جلسه بعد می خونه. معنای حریم شکنی نیست، معنای حق حرمت ربوبی نیست. پروردگارا من در برابر دیگران تو را گناه نمی کنم و نه تنها حق دیگران را ضایع نمی کنم، حق خودم را هم در برابر تو ضایع نمی کنم و در حضور دیگران مشهد و مظهر دیگران تو را آن گناه نمی کنم، دیگران گناه نمی کنم اما در حضور تو را گناه می کنم. این نه برای آن است که حرمت تو را رعایت نکردم و این نه برای آن است که تو پیش من مکرم و معزز نیستی. حالا بعدن میگه چرا گناه مرتکب میشه. انشاءالله اونو برای جلسه بعد میذاریم. در اینجا این قسمت رو به پایان میذاریم. الحمدلله الله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
سلام.